هشتگ خبر.
شرکت های حمل و نقل باید پول بلیط مسافران را بازگردانند. وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت تردد مسافران در این ایام گفت: ما شاهد کاهش 70% جابجایی مسافران در بخش هوایی و ریلی بودیم و در بخش جاده‌ای هم شاهد کاهش 90% هستیم. آقای اسلامی درباره بازنگرداندن مبالغ بلیط‌ها از سوی شرکت‌های هواپیمایی گفت: تمامی شرکت‌ها و دستگاه‌های حمل و نقلی موظف هستند مبالغ بلیط‌ها را به صورت کامل بازگردانند. وزیر راه و شهرسازی افزود: در چند روز گذشته مشکلی در پرداخت مبالغ از شرکت‌ها ایجاد شده بود که با پیگیری های انجام شده این مبالغ پرداخت شده است.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
شب بخیر. آخرین برنامه در بخش دوم برنامه شبکه رادیوی اقتصاد نامش هست ساعت صنعت. لطفاً شنونده باشید.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد، ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم به حضور شما شنوندگان و همراهان گرامی رادیو اقتصاد. از این لحظه تا حدود ساعت 22 در خدمت شما هستیم از رادیو اقتصاد با برنامه ساعت صنعت. ساعت صنعت برنامه‌ای است با هدف بیان ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنایع کشور. لزوم تشویق و ترغیب بیشتر صنعتگران و ابتکار و خلاقیت در صنایع مختلف. بررسی رشد و توسعه صنایع کشورمون. جایگاه واقعی صنایع در اقتصاد کشور. در این سلسله از برنامه‌ها با ارائه راهکارها و همچنین بررسی موانع و مشکلات سعی می‌کنیم با نظر شما برنامه رو تهیه کنیم. اما موضوعی رو که امشب برای شما در نظر گرفتیم این که ما تا چه اندازه بهره گیری میکنیم از فناوری های روز دنیا در صنعت یاتاقان. برنامه پیشینم در مورد ظرفیت ها و توانمندی ها تا حدودی صحبت کردیم، امشب اون رو تکمیل میکنیم. عرض کنم خدمت شما که ما در برنامه امشب، خب گفتم خدمتون که این ظرفیت ها و توانمندی رو که معرفی میکنیم، میخوام ببینیم که صنعت یاتاقان کشورمون در این سالهای اخیر تا چه اندازه از این تکنولوژی های روز و فناوری ها استفاده کرده. شرکت های دانش بنیان آیا در این صنعت تأسیس شدن؟ آیا یاتاقان های صنعتی در کشور ما قابل رقابت با دیگر کشورها هست و از این فناوری‌های روز دنیا استفاده کرده؟ میزان بهره‌وری از دانش فنی رو در کارخانجات مختلف بررسی می‌کنیم. همچنین مسائل پولی و مالی این صنعت رو هم در این سلسله از برنامه بررسی می‌کنیم. همراه ما باشید.
موضوعی که در مورد یادگان‌های صنعتی بسیار حائز اهمیت است به دلیل پیچیده بودن تولید این محصول، فناوری‌های نوین و بروزی است که در کارخانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. رفتم سراغ یکی از تولیدکنندگان این حوزه، آقای هاشمی شیرزاد. بیش از یک ربع قرن تجربه در تولید یادگان‌های صنعتی رو دارن. با هم بشنوید.
بروز شدن خط و دانش فراوانی یکی از گزینه‌های مهم کیفیت و استانداردسازی قطعات هست. مانند کشورهای دیگه، برای اینکه بخوایم یک قطعه با کیفیت، با نشانه استاندارد که بتونیم تو صنعت خودمون، تو صنعت‌های سبک و سنگین، تو جاهای حساس و غیر حساس بتونیم رقابت داشته باشیم و بتونیم کالامون رو تو از این، باید با فناوری روز دنیا باشیم، باید با اون فناوری رشد پیدا کنیم که بتونیم که اون قطعات رو بر اساس اون استاندارد بزنیم. خوشبختانه با اون دانشایی که متخصصان و دوستان و مهندسان ما دارن، تونستیم خطهای بروز آپدیت و کالاهای با کیفیت با فناوری روز دنیا ما آماده سازی کنیم.
یعنی الان خط تولید مجهز به فناوری‌های نوعی هست که در داخل ایران تولید شده یا دستگاه‌ها و ماشین‌آلات وارداتیه؟
دستگاه قبلا خب به صورت وارداتی بوده. ما سعی کردیم بیم این دانش رو روز کنیم و از دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتی که داخل ایران هست استفاده کنیم. میشه گفت یک سری از قطعات ما داخلی هستن، یه سری هم خارج هستن، ولی ما یه سری مشکلاتی داریم، نیست که نداریم.
مثل
همین چی بگم خوب باشه، مثل این ماشینالاتی که باید یک سری از قطعات این ماشین ها وارد بشه. خب این مشکلات مون مشکلاتی روی این قضیه، ولی میتوانیم یه کاری رو انجام بدهیم با توامندی روز داخل به اون استانداردها برسیم. خدا رو شکر ما این کارو کردیم، رسیدیم. ما خیلی مشکلاتی تو این 20 سال داشتیم، ولی با دانش روز، با متخصصان داخل تونستیم این قطعات رو آماده کنیم و خیلی خوبم جواب بگیریم تو زمینه یاتاقان‌ها. خب یاتاقان‌ها دو تیپ یاتاقان لرزشی قرضشی هستن و پیچیدگی خیلی خاصی دارن و خوشبختانه ما تو این صنعت تونستیم موفق باشیم و کارهای خیلی بزرگی تو فولاد، سیما، معدن، شرکت‌های بزرگی داریم که این نیازمون از بیرون از کشور کم کنیم و این توامندی رو به خود متخصصان خودمون بمالیم و این هم باعث شده که کیفیت کار به مراتب بهتر، قیمت پایین‌تر و زمان تحویل کوتاه‌تر، و این باعث شده که دانشی رو به روز و آپدیت داشته باشیم. به این هم سبب شده که ما خب خدا رو شد اون قطعات و مواد اولیه و تشکیلاتی که برای تولید یک یاتاقان داشتیم، خب ما داخل تونستیم این کار انجام بدیم.
درسته. شرکت‌های دانش بنیان هم تو این حوزه ورود کردن؟
متأسفانه نه، چون یه سرمایه خیلی عظیمی میخواد و یه حمایت خیلی عظیمی میخواد. متأسفانه خوشحال به صورت انحصاری ما داریم تو ایران تولید میکنیم. یادم خوشایند نیست، چون واقعا هزینه سنگینی میخواد، تولیداتش مبلغ بالایی میخواد. این هم باعث میشه که تا حالا وارد نشدم.
میزان بهره‌مندی صنعت یاتاقان‌سازی در کشور از دانش و فناوری روز امشب موضوع ساعت صنعت ماست. با ما همراه باشید.
پرسش ما از شما شنوندگان عزیز و ارجمند این استش که درباره یاتاقان صنعتی چه میدانید و آیا در کشور ما از دانش فنی در تولید یاتاقان‌های صنعتی استفاده میشه؟ سامانه پیامکی 30,036,37 در اختیار شماست. ضمن تشکر از ارسال پیامکاتون در شبهای قبل و امشب هم همچنان در خدمت شما هستیم. اگر نظر و پیشنهادی دارید این رو ارسال بکنید، تیم کارشناسی برنامه اونا رو بررسی میکنه، ما انشالله در سلسله برنامه های آینده از اون استفاده میکنیم. امشب خرسندیم که در خدمت یک مهمان گرامی هستیم، جناب آقای مهندس علی کرمی، کارشناس ساخت و تولید با سابقه بیش از 18 سال. سلام و عرض ادب و احترام، خوش آمدید به برنامه ساعت زنند.
بنده هم سلام عرض میکنم و عرض ادب بیکران دارم خدمت همه شنونده های عزیز و علاقه‌مندان صنعت و همچنین شما و کلیه دست‌اندرکاران این برنامه که میدونم با علاقه خیلی زیاد به صنعت این برنامه رو با عشق به صنعت تهیه میکنید.
خب هر جا که صحبت از صنعت میشه هم اصفهانیای عزیز هم تبریزیای عزیز هم نقاط مختلف خلاصه با صنعت آشنا هستن، میدونم که آقای مهندس کرمی اصفهانی هستن. عرض کنم که یاتاقان همطور که شما مطلعید آقای مهندس یک وسیله میکانیکی است که ضمن کاهش اصطکاک قطعات اونا رو مقید میکنه یا جهت دهی میکنه که در جهت خاصی حرکت بکنن و موجب بشن که به هر حال یه اقدامات خیلی خوبی در صنعت صورت بگیره. من یه مطلبی رو چون مطالعه میکردم یک جا، بد نیست خدمتتون عرض بکنم که وقتی که مثلا فرض کن آسمان خراش ها بتونن در هنگام وقوع زلزله حرکت کنن یا عقربه های ساعت بتونن از کنم ثانیه ها رو پشت سر بگذارن، همگی با کمک یاتاقان ها امکان پذیر میشه. من این مطلب رو خیلی جالب دیدم که به هر حال اهمیت یاتاقان. اولا جناب عالی بفرمایید که موقعیت کشور ما در یاتاقان صنعتی چیست و ما در چه موقعیتی قرار داریم، بعد انشالله بپردازیم به موضوع بهره‌گیری از فناوری های روز دنیا در این صنعت. خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. کشور ما در زمینه مصرف یاتاقان به عنوان یک مصرف کننده، چون صنعتی داره و تولید میکنه، یک کشوریه که بر هر حال مقداری از کالاهای صنعتی در کشور تولید میشه، همه اونها وابسته به این صنعت هم هستن، به عنوان برابر این بازار مصرفی بزرگی برای یاتاقانهای صنعتی به شمار میره. ولی در زمینه تولید یاتاقان‌های صنعتی نشده در کشور یک گام‌های خیلی در واقع محکمی به سمت خودکفایی برداشته بشه. هرچند تو کشور ما امکاناتی هست که ما با اونها میتونیم یه همچین حوزه‌ای رو بهش ورود بکنیم. بگذارید براتون از حوزه مواد اولیه شروع بکنم. تو زمینه تولید یاتاقان‌های غلتشی که خب جزء در واقع هزینه برترین در واقع انواع یاتاقان و همچنین برای کشور هستن چون وارداتشون خیلی زیاده، متریالی که مواد اولیه‌ای که عمدتاً استفاده میشه فولاد 5200 هست، SA5200. این فولاد یک فولاد کربنی و با یه درصد مثلا 1.5% کروم، فولادی هستش که در کشور شرکت‌ها و در واقع تولید کننده های فولادهای آلیاژی قابلیت تولید این رو دارن، حتی برای تولید انواع بولبرینگ های خیلی دقیق و خیلی خاص هم این فولاد چنانچه نیاز داشته باشه به چند بار ریملت شدن و دوباره ذوب شدن، باز هم تجهیزاتش در کشور موجوده که بتونن یک متریال مناسب رو تحت عنوان متریال برینگ به تولید کننده ها بدهند. در حوزه ماشین کاری عرض به خدمت شما که همونطور که مهمان قبلی برنامه هم گفتن فرمودن، ماشین کاری کردن برینگ ها به خاطر اینکه دو تا دونه رینگ باید از داخل فولاد در بیاد، چنانچه این فولاد به صورت یک فولاد یک تکه و توپر باشه، خیلی مقرون به صرفه نیست. بنابراین صنایع کشور باید بتونن اینها رو فورج کنن یا به صورت بکوارد اکسترود شده به صورت لوله در بیارن که کمترین مقدار ماشین کاری و دوریز متریال رو داشته باشه.
وقتی از کروم هم استفاده میشه دیگه های ما.
بله، بخش از این 1.5% این فولاد کرومه و فروکروم باید بیاد درش استفاده بشه. ما قابلیت و ظرفیت تولید این متریال رو داخل کشور داریم. 99% بولبرینگ ها از همین فولاد استفاده میکنن. بخش کمی از انواع دیگه این برینگ ها هم از فولاد های دیگه ای استفاده میکنن. به عنوان مثال اگر برینگی احتمال این که با هوای گرم در برخورد باشه و خوردگی شیمیایی درش پیش بیاد وجود داشته باشه، از فولاد های ضد زنگ مارتنزیتی مثل 440 استفاده میکنن که بتونه هم سختی داشته باشه و هم مقاومت به خوردگی داشته باشه. یا چنانچه در دماهای بالا بخواد کار بکنه، از فولادای در واقع خشک هوایی یا HSS استفاده میشه درش که بتونه دماهای بالا رو تحمل کنه. ولی عمدتاً همین 5200 هست که در کشور قابلیت تولیدش وجود داره. حتی اون فولادای دیگه هم قابلیت تولیدشون وجود داره. بنابراین خب مواد اولیه رو میتونیم در داخل کشور تهیه بکنیم. بخش فورج کردن، ماشین کاری و همینطور سنگ زنی برینگ رو میتونیم انجام بدیم. ما دستگاه‌های سنگزنی موجود در کشور میتونه دقت در واقع کیفیت سطح رو تا 0.4 میکرومتر هم برسونه به صورت RMS. ولی برینگ ها به جای 0.4 به 0.05 احتیاج دارن، یعنی باید خیلی سطحشون مثل آینه بدرخشه. از نظر
دقت نظر خاصی داره. اتفاقا آقای مهندسگرامی، ما در یک برنامه که در این ساعت سنت داشتیم موضوع صنعت خوردگی رو مطرح کردیم. اونجا صحبت میشد، کارشناسان میگفتن که چقدر زیان ما متحمل میشیم. حالا اگر از این یاتاقان صنعتی به خوبی بهره ببریم، این زیان ها رو جلوشو میگیریم. درست آقای مهندس؟
همینطوره، بله. یاتاقان های صنعتی چنانچه بتونیم یاتاقان های با کیفیت تولید بکنیم، خدمت بزرگی به صنعت و اقتصاد کشورمون کردیم.
بله. راجع به انواع یاتاقان صنعتی هم شما اگه ممکنه، حالا شما اشاره داشتید به عرض کنم که برخی از بخش ها بفهمید که الان ما تو فعالیتی که صنعتکاران ما دارن بیشتر توجهشون رو چه نوع از تولیدات یاتاقان های صنعتی هست.
بله، صنایع اون دستهشون که در تولید یاتاقان های صنعتی به تولید یاتاقان ها در تیراژ بالا میپردازن، شرکت ها هستن، تولید کننده های هستن که با خودروسازها دارن کار میکنن.
بله، دقیقاً.
و یاتاقان های مخصوص خودرو رو تولید میکنن.
بله.
اونها در واقع دانش فنیشون در حین تولید خودرو و تولید قطعات یدکی خودرو در واقع به دست اومده و یک بازاری دارن مخصوص به خودشون. ولی در صنعت ما تولید کننده های خرد صنعتی که تولید یاتاقان های صنعتی میکنن، در واقع یاتاقان های لغزشی بعضن تولید میکنن، ولی یاتاقان های غلطشی خیلی کمتر هست. ولی میخوام این نکته جالبی رو خدمتتون عرض بکنم. در صنعت ما بعضن مواردی پیش میاد، در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، سیمان و غیره و همینطور صنایعی که با توربین سر و کار دارن، قطعات دور بالا سر و کار دارن، اینها یاتاقان هایی میخوان بعضن که از پیچیدگی های خیلی خاصی برخورداره و چون این یاتاقان ها رو هیچ کسی در انبار نداره، شرکت های تولید کننده خارجی هم در انبار نمیگذارن، اینها سفارشی هستن، بایستی سفارش گذاری بکنن و بعضا امکان پذیر نبوده این سفارش گذاری و اینا رو آوردن به شرکت های دانش بنیان، شرکت های داخل کشور برای تولید این یاتاقان های غلطشی که از تکنولوژی خیلی بالاتر از یاتاقان های متداول صنعتی که تو بازار هست برخوردارن و این شرکت ها تونستن این یاتاقان ها رو با وجود پیچیدگی هایی که دارن تولید بکنن. مثلا یاتاقان هایی که در یک صنعتی به کار میره که مثلا 37,000 دور در دقیقه میزنه این یاتاقان و در ضمن هوای گرم هم باش در تماس است. خب این یک یاتاقان بسیار خاص‌تر از اون چیزی است که در بازار صنعتی کشور ما الان موجوده و اینها داخل کشور توسط برخی از تولیدکننده‌های عزیزمون تولید شده، تونستن تست بکنن و موفقیت آمیز بوده کاربردشون تو صنعت.
آقای مهندس کرمی، ما امشب راجع به میزان بهره‌وری از دانش فنی در تولید یاتاقان صنعتی میخوایم صحبت بکنیم. اولا میخوایم ببینیم که الان در چه موقعیت قرار داریم، چون شرکت های دانش بنیان شاید بیش از 10 هست که فعال شدن بر بخش های مختلف، حالا شاید آمارش هم از مرز 4000 گذشته باشه. میخوایم ببینیم اصلا ما در این صنعت بسیار مهم یاتاقان صنعتی بهره بردیم از دانش فنی، چرا که همطور که شما و مهمان قبلی ما هم اشاره داشتن آقای مهندس ذوالفقاری، ما هنوز برخی از انواع یاتاقان‌های صنعتی رو تولید نمی‌کنیم. اما اگر چنانچه از دانش فنی بهره ببریم و شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه فعال بشن، قادر خواهیم بود نه تنها نیازهای داخلی کشور رو مرتفع کنیم، بلکه صادرات هم داشته باشیم. در این باره اگه ممکنه صحبت کنید.
دقیقا همینطوره. شرکت های دانش بنیان ما به حوزه های مختلفی وارد شدن. تو این حوزه شرکت هایی که فعالیت بکنن در زمینه ساخت ماشینالات تولید انواع این یاتاقان ها، سنگزنی ماشینالات سنگزنی CNC پیشرفته، ماشینالات ریختگری دقیق برای این برینگ ها، و همینطور در واقع شرکت هایی که بتونن تو حوزه تعمیر و نگهداری از برینگ ها فعالیت بکنن، اینها میتونن بیان وارد صنعت بشن، وارد این حوزه بشن و بتونن آروم آروم این کار رو شروع بکنن و وارد و دانش فنی این کار رو هم بهش مسلط بشن تا بتونن پا به این عرصه بگذارن. در هر حال هر کشوری باید از یک نقطه شروع بکنه، ما هم در این نقطه هستیم و باید شروع
حالا ان شاءالله که ما در ادامه برنامه به یک بحث اهمیت این بهره‌گیری از دانش فنی بپردازیم. خصوصا حالا من از آقای مهندس ذوالفقاری پرسیده بودم برنامه پیشین که ما الان فرض کنید این تسمه ها و این یاتاقان هایی که برای پله‌های برقی در مترو مثلا به کار میگیره و برخیش حالا از خارج از کشور تعیین میشه، ما خودمون هم قادریم اینا رو تولید کنیم، درست میگم آقای مهندس؟
بله همینطور هست، چون اینا خیلی هم سرعت بالایی ندارن، قابلیت تولید داخل کشور داره.
بله و ارزم دیگه خارج
نمیشه.
بله. خیلی متشکرم. برنامه ساعت صنعت رو از رادیو تخصصی اقتصاد میشنوید. ما امشب در خدمتون هستیم با صنعت یاتاقان که سعی میکنیم اطلاعات بیشتری رو در اختیار شما قرار بدیم. لطفاً ساعتاتون رو به وقت برنامه ساعت صنعت تنظیم کنید. میشنویم این آیتم رو و بعد برمیگردیم در خدمت مهمان گرامی موضوع رو پی میگیریم.
لطفاً ساعتاتون رو به وقت ما تنظیم کنید. به وقت توسعه و پیشرفت. در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ کشوری در جنوب اروپای مرکزی میریم که از غرب با ایتالیا، از شمال با اتریش، از جنوب با کرواسی و از شمال شرق با مجارستان هم مرزه. کشور اسلوونی دارای اقتصاد و وضعیت اجتماعی پیشرفته ایه و تا سال 1991 میلادی جزی از یوگسلاوی بوده. در این بخش از برنامه ساعت صنعت، ساعت هامون رو به وقت کشوری تنظیم می کنیم که به علت موقعیت مکانی، پل ارتباطی شبه جزیره بالکان با مرکز و غرب اروپاست. بخش های زیادی از اسلوونی کوهستانیه و واحد پول این کشور یوروه و جمعیتش حدود 2 میلیون نفره. باید اضافه کنم که اسلوونی از اعضای اتحادیه اروپا و سازمان ناتوست و کشور اسلوونی وضعیت اقتصادی توسعه یافته ای داره و از نظر درآمد سرانه در زمره ثروتمندترین کشورهای جهان قرار گرفته. به گزارش منتشر شده در پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اسلوونی حدود 2 میلیون نفر جمعیت داره و تولید ناخالص داخلی اون به 66 میلیارد دلار میرسه. درآمد سرانه این کشور حدود 32 هزار دلاره. از نظر شاخص توسعه انسانی هم وضعیت خوبی داره و در رتبه 25 بین تمام کشورهای جهان قرار گرفته. حدود 2/3 از مردم اسلوونی در بخش خدمات کار میکنن و 1/3 دیگر در حوزه صنعت و صنایع ساختمان فعال هستند. اسلوونی از چند چیز بهره فراوانی برده: نیروی کار با تحصیلات بالا، زیرساخت‌های بسیار توسعه یافته و تجارت فرامرزی گسترده. البته میزان سرمایه گذاری خارجی در اسلوونی یکی از پایین ترین ارقام در اتحادیه اروپا است. همچنین تولید نیروی کار و رقابت پذیری اسلوونی نیز از میانگین اتحادیه اروپا پایین تره. به گزارش منتشر شده در سایت خبری اقتصاد آنلاین، اسلوونی با پیروی از یک مدل اقتصاد باز به یکی از کشورهای موفق تبدیل شده و برای سرمایه گذاران شرق اروپا به مثابه یک بهشت اقتصادی محسوب میشه. این کشور به عنوان کشوری با پتانسیل‌های قوی اقتصادی در اتحادیه اروپا در بخش صنایع الکترونیک، مکانیک، تجهیزات مخابراتی و نیروگاه سازی به خصوص در ساخت دریچه‌های سد صاحب فناوریه. کشور اسلوونی در بخش کشاورزی تولید کننده فرآورده‌های همچون سیب زمینی، نخود، گندم، نیشکر، ذرت، لوبیا و در بخش دامپروری و شیلات تولید کننده گوشت، پشم گاو و گوسفند و نیز فراورده های شیلاتیه. صنایع ذوب و ریختگری آلومینیوم، قلع و روی مهمترین بخش ذوب فلزات استوونی رو تشکیل میدن. همچنین صنایع دیگری در زمینه تولید تجهیزات الکترونیک، کامیونسازی، خودروسازی، تجهیزات فرودگاهی، تسلیحات نظامی، محصولات چوبی، مواد شیمیایی، بافندگی و ماشین ابزار در اسلوونی فعاله. اقتصاد کشور اسلوونی در سالهای اخیر به لحاظ پایداری و ثبات نسبت به دهه گذشته در وضعیت مطلوب تری قرار گرفته. اسلوونی با اعمال سیاست بازار آزاد در شرایط حساس اقتصادی منطقه اروپا تونسته خودش رو به عنوان یک رقیب جدی در برابر دیگر کشورهای صنعتی معرفی کنه. همچنین با کاهش ریسک سرمایه گذاری در این کشور و ایجاد فضاها و بازار آزاد، روز به روز به علاقمندان سرمایه گذاری برای مشارکت در طرح‌های بزرگ اقتصادی این کشور افزوده می شود. که همه این امتیازها که کشور اسلوونی داره در واقع باعث شده که کشور کوچک اسلوونی روز به روز به توسعه اقتصادی هرچه بیشتر برسه. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خیلی متشکرم از سرکار خانم ثمره رضایی به خاطر تهیه این آیتم در مورد کشور اسلوونی در غرب اروپا که خب شاخصهای توسعه انسانش مطرح شد و همچنین علاوه بر اون این کشور دارای ویژگی خاصی است از تجارت خارجی. علاوه بر اینها که گفتم نیروی کار خیلی متخصصی داره، حالا ممکنه یه جمعیت مثلا 5-6 میلیونی باشه ولی در این حال بسیار فعال هستن و من در طولی که آیتم هم پخش میشد پرسش کردم از مهمان گرامون مهندس کرمی، گفتم که اسلوونی، گفت اتفاقا صنعت یاتاقان هم داره، درست عرض میکنم آقای؟
بله همینطوره، هم اسلوونی هم رومانی هر دوشون جزو تولید کننده های برینگ هستن، یاتاقان هستن و با محصولاتشون تو کل اروپا و همینطور قاره های دیگه داره مصرف میشه، اونا هم از این صنعت بهره بردن، صنعت پولسازی هست آقای دکتر.
و اتفاقا تجارت خارجیشون در این زمینه همین رومانی و اسلوونی که شما گفتید مثلا تراکتور، کمباین و غیره خیلی سالا، اصلا الگوی تبریز ما من فکر میکنم از حالا ساخت تراکتور و کمباین اینا از خود رومانی بوده، درست از میکنم؟
بله رومانی بوده و بعدش که انگلستان اون تراکتور مسی فرگوسن بود که دیگه در ایران اومد و تولید شد.
خب عرض کنم خدمت شما که آقای مهندس کرمی عزیز، ما در این برنامه خوب از ظرفیت ها و توانمندی که کشورمون داره صحبت کردیم و رسیدیم به این بخش استفاده از بهره از دانش و فناوری در تولید یاتاقان صنعتی. حالا واقعا چه بخشی از یاتاقان صنعتی ما داره از این دانش بهره میگیره؟ چطور داد اصلا شرکت دانش بنیان تأسیس شدن یا در حال تأسیسن و برای توسعه این چگونه بایستی این همکاری با دانشگاه ها تسریع بشه؟ در این باره اگه ممکنه صحبت بفرمایید.
بله در کشور ما شرکت های دانش بنیان زیادی فعالیت دارن، اونایی که تو حوزه صنعتی و تولید تجهیزات دقیق مثل انواع این یاتاقان ها فعالیت میکنن تعدادشون زیاد نیست، شاید مثلا 10 تا شرکت باشه که من از این 10 تا شرکت 2-3 تاشون رو میشناسم.
بله وقت تو چه رشته هایی مثلا شما اشاره داشتید لغزشی مثلا یا علت کنم که انواع دیگه‌ای که ما البته اف ال تولید میشه و غیره. اما چه رشته هایی بیشتر این شرکت های دانش بنیان میتونن فعال بشن که ما از اون تکنولوژی و فناوری روز دنیا بهره ببریم و اون وقت ارزش افزوده بیشتری این صنعت داشته باشه؟
بله، ارزش افزوده بیشتر تو این صنعت، تو صنعت یاتاقان لغزشی نیست، بیشتر تو صنعت یاتاقان غلتشی هست.
بله، حالا من مثال
یاتاقان غلتشی، این شرکت هایی که تو این زمین